مجلس سوم قسمت دوم
حقیر در اینجا مناسب می دانم موعظه‌ای را که مرحوم والد رضوان الله علیه در سنه 1414 هجری قمری در مشهد مقدس راجع به اهمیت علم و عمل و اعراض از اهواء دنیوی و منافع شیطانی و استقامت در مسیر اهل بیت علیهم السلام برای بعضی از تلامذه خود ایراد فرمودند بیاورم. باشد تنبهی برای نگارنده و تذکره‌ای برای قراء گرامی گردد که فرمودند سخن حق از زبان حق اولاست. قابل ذکر این که این سخنرانی تقریباً 2 سال به آخر حیات ایشان ایراد شده است و میتوان آن را اتمام حجتی برای شاگردان و عموم افراد بالخصوص فضلا و طلاب از آنان به حساب آورد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. هیچ فردی از افراد بشر چنین توانایی و قدرتی ندارد و در خور گنجایش و سعی او نیست که خدا به او کتاب و حکم و نبوت را بدهد. آن وقت او به مردم بگوید شما بیایید بندگان من باشید در برابر پروردگار، ولیکن شماها علمایی که پاسدار کتاب هستید ربانیون باشید، یعنی نسبتتان با رب باشد. علمای ربانی باشید، نه علمای جسمانی، نه علمای شهوی، یا اینکه از ماده تربیت باشد. ربانیین یعنی اهل تربیت باشید و مردم را تربیت کنید و به محل اعلا سوق بدهید، به واسطه اینکه شما کتاب را تدریس می کنید، قرآن را تدریس می کنید و به واسطه آنکه شما سر و کارتان و بحث و دراساتتان با قرآن و با مسائل عقلی و با مسائل الهی است. بنابر این راه و ممشای حرکت کسی که به مقام علم میرسد این است که به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند مردم را به خود بخواند و به خود دعوت کند و امر و نهی از ناحیه شخصی خود نسبت به آنها داشته باشد و آنها را بنده و برده خود بگیرد. اوامر باید اوامر الهی باشد و برای اله، و انسان نباید اشتباه کند و اوامری از پیش خود صادر کند که مرجعش ریاست و شهوت و حس تفوق و جاه است، ولیکن به نام خدا و به نام دین و شریعت و آیین جا بزند و قالب بزند و به مردم تحمیل کند. اگر این کار را بکند فردا از عهده جواب بر نمی آید، زیرا طبق این آیه قرآن می فرماید شما که در راه علم و در راه کمال هستید و علم و اطلاعتان به کتاب زیاد است و پاسدار کتاب هستید و تعلیم و دراساتتان دور این محور می چرخد، بایستی که به حقیقت علم برسید. و حقیقت علم این نیست که انسان مردم را به خود دعوت کند و به سجده و عبادت و پرستش یعنی اطاعت و بردگی خودش در نقطه ای از توهم و تفکر و پندار بنشیند و خود را شاخص ببیند، وان وقت مردم را به عبادت و فرمانبرداری از خیش دعوت کند. این غلط است، بلکه حقیقت علم انکشاف واقع و حقیقت است و هر کسی که به علم برسد باید مردم را به خدا دعوت کند. خودش و همه مردم باید به سوی خدا حرکت کنند. کسی که عالم است حکم راهنمایی دارد که چراغ در دستش است و در پیش پای مردم قرار می‌دهد
تا اینکه راه را پیدا کنند و بروند پیش خدا، نه اینکه با این چراغ موجب بشود که راه بر مردم گم و تاریک شود، وان وقت مردم به واسطه اینکه به دنبال فرامین و اطاعات شخصی او من حیث و هو هو می روند در چاه عمیق ظلمت سقوط کنند. 1. در کتاب قرب الاسناد که از کتابهای بسیار خوب و معتبر است روایت می کند هارون عن ابن صدقه عن الصادق عن ابیه عن آبائه علیهم السلام ان رسول الله قال ثلاثه یشفعون الى الله یوم القیامه فیشفعهم الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء. رسول خدا می‌فرماید که سه دسته هستند که در روز رستاخیز در پیشگاه پروردگار از مردم شفاعت می‌کنند و خداوند شفاعت آنها را می‌پذیرد و قبول می‌کند. اول پیامبرانند، دوم علما و از آن گذشته شهدا. پس درجه علما اینجا از انبیا پایین‌تر و از شهدا بالاتر است، زیرا که اول انبیا شفاعت می‌کنند و سپس علما و سپس شهدا. دو، در امالی شیخ طوسی رحمت الله علیه با اسناد خود از مجاشعی از حضرت صادق عن آبائه عن علی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء. حضرت رسول می‌فرماید زمانی که روز قیامت می‌شود وزن و مقدار مداد علما، مداد آن مرکب و نوک قلم را می‌گویند. وقتی انسان با قلم می‌نویسد یک اثری از سر قلم او روی کاغذ می‌ماند که اسم او مداد است. مداد علما یعنی سر قلمی که علما داشتند و بر روی کاغذها آوردند. با خونهای شهیدان سنجش و اندازه‌گیری می‌شود که کدام یک از اینها سنگین‌ترند. آن وقت سر قلم اینها بر خون همه شهدا ترجیح پیدا می‌کند و سنگین‌تر است. و این روایت روایت صحیحی است. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. از جمله طرق آن طریقی است که خود بنده به وسیله حضرت آقای حاج آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه که از مشایخ اجازه ما در علوم درایت هستند و همچنین به واسطه علامه طباطبایی که ایشان هم از مشایخ اجازه هستند این روایت را با سند متصل روایت می کنیم تا به رسول خدا و تمام این سلسله همه عدول هستند. در اصطلاح اهل علم روایت صحیح به آن روایتی می گویند که سلسله سند آن مقطوع و مرسل و مرفوع نباشد، مسند باشد و تمام راویان امامی موثق و عادل باشند، یعنی حسن و ضعیف در سلسله سند این روایت نیست. 3. در اوائل لعالی ابن ابی جمهور احسائی روایت می کند و می گوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیلند. 4. در کتاب محاسن برقی احمد ابن محمد ابن برقی روایت می کند از پدرش، از سعدان، از عبدالرحیم ابن مسلم، از اسحاق ابن عمار که سند خیلی خوبی است، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام من قام من مجلسهی تعظیما لرجل قال مکروه الا لرجل فی الدین. اسحاق ابن عمار از حضرت صادق علیه السلام سوال می کند کسی که برای تعظیم و تکریم مردی از جای خود برخیزد چطور است؟ حضرت می فرماید مکروه است، ما دوست نداریم، خوشایند نیست، مگر برای مردی در امر دین که عیب ندارد انسان از جای خود برخیزد. علمای سابق که از شهرها و دهات خود حرکت می کردند و می رفتند در حوزه ها درس می خواندند، بر اساس همین روایاتی است که برخی از آنها به عنوان شاهد عرض شد و الا مرحوم مجلسی جلد اول کتاب بهارالانوار خود را در فضیلت علم و علما و اخلاص در عمل و علمای سو و علمای روحانی و الهی و شرایط علم اختصاص داده و صدها روایت آنجاست. افراد جوانی هستند در گوشه و کنار که این روایات به گوش آنها می‌خورد یا به وصیت پدرشان یا به نصیحت مادرشان برای خدا حرکت می‌کنند و می‌آیند در حوزه‌ها و مشغول درس می‌شوند و می‌رسند به آن مقامی که باید برسند، البته در صورتی که طبق آن شرایطی که ذکر شده است عمل کنند، تا اینکه کم کم روحشان برنگردد، نفسشان برنگردد، متوجه حطام دنیا نشوند، از علم و شخصیتی که پیدا کرده اند سوء استفاده نکنند و آن را دام و شبکه برای صید مردم و ماسوی الله قرار ندهند و غیر خدا را در دام نگندازند، که در غیر این صورت خودشان هم طعمه شیطان می شوند. اینها شرط است. در سابق علمایی بودند بسیار عالی و کم هم نبودند، خیلی بودند. در هر زمانی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، همین برقی که عرض شد، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که بر کلینی هم مقدم است و از روات در سلسله سند کلینی قرار دارد، و مثل خواجه نصیرالدین طوسی، شهید ثانی، شهید اول، قاضی نورالله شوشتری، علامه هلی، مقدس اردبیلی و غیره، که وقتی انسان تاریخ آنها را نگاه می کند می بیند یک پارچه علم و کمال و درایتند و در این حال قدس و تقوا هم به روح آنها نشسته و دنیا برای آنها یک پشه ارزش نداشته، واقعا ارزش نداشته، و اینها چراغ بودند و جماعت را به سوی همان مقامی حرکت می دادند که رسول الله و ائمه پیشدار آن بودند و خود و هر کسی که در طیف شعاع و مغناطیس آنها قرار می گرفت، آنها هم هدایت می شدند و می رفتند به مقام کمال. مرحوم مجلسی یک عبارتی در مقدمه بهارالانوار نقل می کند که در آن مصادر کتابهایی را که در بهار از آنها نقل کرده یک به یک ذکر می کند و بعد نام مؤلفین آنها را هم می برد و مفصل ذکر می کند. در آنجا درباره مقدس اردبیلی که از علمای تقریبا 400 سال پیش نجف بوده و قبرش هم متصل به قبر امیرالمؤمنین علیه السلام است، فقط در دو سه سطر می گوید: و المحقق الاردبیلیو فی الورع و التقوى و الزهد و الفضل بلغ الغایت القصوى و لم اسمع بمثلهی فی المتقدمین و المتأخرین جمع الله بینه و بین الائمت الطاهرین و کتبه فی غایت التدقیق و التحقیق. خوب توجه کنید، میگوید مقدس اردبیلی که من از یکی از کتابهای او در اینجا نقل می کنم، وی فقط 100 سال بر مجلسی مقدم بوده است. در واقع می شود گفت در دو عصر پشت سر هم بودند. در ورع و تقوا و زهد و علم و فضل به آن آخرین درجه رسیده که انسان می تواند برسد. الغایت القصوى، یعنی آخرین نقطه هدف. و من نشنیدم در میان تمام علمای متقدم و متأخر کسی همانند او باشد. خداوند بین او و بین ائمه طاهرین جمع کند و کتبی که او نوشته در غایت تحقیق و تدقیق است. مجلسی خریج فن است، یعنی در آدم شناسی و عالم شناسی و تشخیص کتاب یگانه زمان است. مجلسی در این فن رودست ندارد و این مطلب جای حرف ندارد. مجلسی درباره این مرد میگوید لم اسمع به مثلهی فی المتقدمین و المتأخرین. خیلی مسئله مهمی است که مقدس اردبیلی چه قسم بوده، چه قسم تحصیل کرده، چه قسم در نجف زندگی می کرده، چه قسم در مشکلات تحمل می کرده، چقدر خیشتندار بوده، چقدر ایثار داشته، چقدر از هوا و هوس دور بوده و چقدر به علم و حقیقت علم دست یافته تا ما چنین کلامی را درباره او بپذیریم و قبول کنیم. پس علم به انسان کمال و قدرت می دهد و افرادی که دنبال علم می روند و علم را با عمل توأم می کنند، که حقیقت علم همان عملی است که انسان بر طبق علم انجام می دهد، عالم بدون عمل را عالم نباید گفت، به آن مقاماتی می رسند که در روایات آمده و در آیه قرآن هم ذکر شده است. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. خداوند شما را چراغ و مصباح هدایت قرار داده، راهنمای تمام افراد بشر و خلیفه خدا در روی زمین کرده. شما لوادار پرچمی هستید که در روز قیامت این لوای حمد به دست رسول خدا و سپس به دست امیر المؤمنین و از آن به بعد به دست شماها می رسد. باید این را نگه دارید. مواظب باشید که غرور شما را نگیرد. علم شما را نگیرد. علم از همه چیز بیشتر انسان را زمین می زند. یعنی علم یک کمالی است مثل زیبایی زن. زن زیبا یک غروری دارد. حسن برای او غروری می آورد. علم نیز در مرد حکم زیبایی زن را دارد. اگر کسی علمش بالا رفت، طبعاً و ذاتاً به خود می بالد و مغرور می شود. بایستی به حساب این غرور برسد و بفهمد که این علم مال خودش نیست، مال خداست، می دهد و می گیرد و این آلتی بیشتر نیست. اگر به خود ببندد، خودش و خانواده و تمام افرادی که به او بستگی دارند را دور فرعونیت و شخصیت نفس خود حرکت می دهد و خود محور و خود شخصیت می شود و به جای اینکه خود و وجود خود را مرآت برای خدا بداند، خودش می شود مرکز دعوت همه افراد به سوی خود، چون که خود را از همه بالاتر و در مقابل پروردگار می داند. گرچه نمی گوید خدایی نیست، پیغمبری نیست، امامی نیست، کتابی نیست، ولی عملا آنچه از فکرش تراوش می کند حق می بیند و غیر او را هرچه هست باطل. ولو اینکه به آیه قرآن یا روایت صحیحی هم برخورد بکند، آن را تأویل می کند و حسابش را می رسد و کنار می گذارد و می گوید مطلب همین است و بس. و این اعظم از خطرات است که آن علم صاف و پاک الان در کانون وجود این شخص تبدیل به یک کانون آتش و آن مرکز خیر تبدیل به یک جهنم گداخته شده است. و لذا در روایات داریم که از این علما بترسید و دنبال همچنین عالمی نروید. مبادا این که شما عملتان عملی باشد که از این جاها سر در بیاورد. تحصیلتان در علم شما را به شخصیت و تجبر و تکبر بکشاند. شما همیشه باید خود را نیست و نابود و مرکز تجلیات علمی پروردگار ببینید. در کتاب عدت الدائی بنابر نقل بهار از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: من ازداد علما ولم یزدد هدا، لم یزدد من الله الا بعدا. کسی که علمش زیاد بشود ولی هدایت و نور قلبش زیاد نشود و راه یافتگیش به پروردگار بیشتر نشود، این علم برای او چیزی اضافه نمی کند مگر دوری و بعد را. یعنی علم به عوض این که انسان را نزدیک کند، برای او موجب دوری است. مثلا امروز که درس می خواند در درجه پنجم واقع است، فردا که درس می خواند و می خواهد برود در درجه ششم، می آید چهارم. پس فردا درس می خواند می آید سوم. فردای آن می آید دوم. اول بعد می رود منهای صفر و ای کاش که در آنجا متوقف می شد منهای یک، منهای دو، منهای 10,000، 100,000 برو منهای بی نهایت. خداوند هم که الحمدلله از آن طرف بی نهایت مقام فضل و کرم و رحمت دارد و از این طرف هم بی نهایت غضب و تجلی جلال. جهنم های گداخته ناشی از فوران نفس، یک نفسی به او داده می شود که البته خودش به دنبال آن رفته است که از هر آتشی سوزاننده تر و خطرناک تر است، اما به صورت دین، به لباس دین، به عنوان تأیید شریعت سید المرسلین، به صورت قرآن، به صورت کتاب، به صورت سنت، ولی همش دعوت به نفس و مبارزه با خدا و با امام علیه السلام. این خیلی عجیب است. چه قسم انسان می تواند این را باور کند که کسی که دنبال علم و کمال رفته از این جاها سر در بیاورد؟ مگر می شود؟ بله، قرآن می فرماید ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. و در آیه دیگر می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند نعمتی را بر مردم تغییر نمی دهد مگر اینکه آنها ما به نفس را تغییر بدهند، چون خودشان ما به نفس یعنی صفات نفسانی را تغییر می دهند و برمی گردند، خدا نعمت را بر آنها تغییر می دهد. خدا عذاب خالد بر آنها مسلط می کند. مثلا سیل می آید، زلزله می آید، کوها دهان باز می کند و آتش فشان می شود، مرض می آید، وبا می آید، خشکسالی و قحطی می آید، جنگ می آید و نسل و حرص آنها را از بین می برد. چرا؟ برای اینکه اینها آن نعمتی را که خدا به آنها داد به عوض اینکه از خدا ببینند و شاکر باشند، کافر شدند و به خود نسبت دادند و به امور طبیعی و به امور سطحی اتکا کردند و ربط خود را از خدا بریدند. خدا هم گفت بسم الله، حالا که میگویی از عهده خودم ساخته است، بیا این انان گردن خودت، برو ببینم از کجا سر در می آوری. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل ده ها و شهرها و قرا ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، ما برکات آسمان ها و زمین را بر آنها نازل می کردیم، برکات روحی و مادی، یعنی برکات سماوی علم و معرفت و درایت و فعلیت است، برکات زمینی رفع گرفتاری ها و مرض و شدائد و مصائب است. ما این مشکلات را هم از بین می بردیم و دنیا برای آنها گلستان می شد و از هر طرف که دست می زدند راه خیرات بر آنها باز می شد. این لازمه ایمان و تقواست. اما اینها آیات ما را تکذیب کردند، پس ما آنها را گرفتیم. به ما کانو یکسبون. در اثر همان تکذیب آیات ما همه این برکات را از آنها گرفتیم و برای ما گرفتن برکات کاری ندارد. زمان سابق در حوزه‌های علمیه تدریس قرآن و تفسیر می‌شد. علمای بزرگ مانند شهید اول و شهید ثانی دروس معرفتی و کلامی داشتند. علامه هلی در رکاب سلطان محمد خدابنده مدرسه سیار داشت. این بنده خدا یعنی علامه برای حفظ شریعت تا آخر عمر هر جا که سلطان می رفت دنبالش می رفت. هر جا که چادرها پیاده و گسترده می شد، طلاب در آن چادرهای فراوان جا می گرفتند. شترها کتابها را زمین می گذاشتند، یک مدرسه می شد و این مدرسه و تعلیمش بود. آخر هم در کرمانشاه از دنیا رفت و این مدرسه به پایان رسید. انسان در بعضی از کتاب‌های علامه می‌بیند که مثلا این کتاب در کرمانشاه مدرسه سلطانیه سیار به پایان رسید. برای چه این کار را می‌کرد؟ برای اینکه خون دل خورده است. حالا که سلطان محمد خدابنده را مسلمان کرده، اگر رهایش کند می‌برندش. ایشان با هزار مرارت برای یک عالم پیرمردی مانند علامه بیاید و برای حفظ شریعت طلاب را با شترها و چادرهای از کرباس این طرف آن طرف ببرد در جنگ‌ها و حضر و سفر، برای اینکه این مرد را حفظ کند و حفظ هم کرد. در زمان شیخ انصاری رحمت الله علیه که مردی مقدس متدین و فقیه بود، گرچه اهل عرفان و اهل توحید نبود ولی مرد عادل و صادقی بود، بعضی ها در امور حکمت و امور الهی به آن بزرگ مرد مراجعه کردند. ایشان گفت: من اهل این درس ها نیستم، بروید سبزوار پیش ملا هادی سبزواری و پیش او درس بخوانید. ببینید مرجع و شخصی که در رأس واقع شده میتواند به خود اجازه بدهد و بگوید من این مطلب را نمیدانم، از اینجا حرکت کن، برو آن طرف دنیا. میدانید طی مسافت بین نجف و سبزوار در آن زمان چقدر وقت میبرده است؟ شاگردانی که مرحوم شیخ تربیت کرد خیلی شاگردان خوبی بودند. 17 نفر از آنها که حقاً از اساتید فقه و درایت و تقوا بودند، هوای نفس اصلاً در آنها نبود. بعد از شیخ وقتی خواستند رئیس معین کنند، بین آنها نزاع شد که بعضی ها می گفتند تو حتماً باید رئیس بشوی، ولی او زیر بار نمی رفت و می گفت من قابلیت این مقام را ندارم و در آن مجالس کار به گریه و به داد و بیداد می کشید. مرحوم علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیه تفصیل حکایت را در کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام جلد 2 صفحات 104 تا 107 چنین نقل کردند. درباره مرحوم میرزای بزرگ حاج میرزا محمد حسن شیرازی اعلی الله مقامه نقل شده که ایشان فرموده است من برای ریاست یک قدم بر نداشتم و این مطلبی بود که خود به خود پیش آمد و آستان ما را گرفت، در حالتی که من راضی هم نبودم. و نقل می کنند بعد از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، بزرگان از شاگردان ایشان که ظاهراً 17 نفر بودند، امثال آقای میرزا حسن تهرانی نجم‌آبادی، حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل و غیره که تمام آنها از بزرگان بودند، مجلسی تشکیل دادند و اعاظم تلامذه شیخ را در آن مجلس دعوت کردند. غیر از آقا سید حسین کوه کمرعی که وی را به این مجلس فرا نخواندند، به جهت اینکه او یک مرد مستبد به رأی و غیر متغیری بود، با اینکه علمیتش بسیار بود، ولیکن چون از جهت ریاست امور مسلمین و حتی مشورت او را نپسندیده بودند، در این مجلس دعوت ننمودند. بالاخره این 17 نفر از شاگردان مرحوم شیخ در درجه اعلای از تقوا بودند، با هم جمع شدند و در آن مجلس همه اتفاق کردند بر اینکه آقا میرزا محمد حسن شیرازی بایستی که جلو برود و کارها را در دست بگیرد و مرجع امور مسلمین گردد. اما میرزا محمد حسن شیرازی در آن مجلس نه تنها خوشحال نشد، بلکه گریه کرد. یعنی گریه بلند کرد که چرا عهده این امر را برگردن من میاندازید؟ من اهل این کار نیستم، من وظیفه‌ام این نیست، من از عهده‌ام بر نمیآید و چنین و چنان. و بعد به آقا میرزا حسن تهرانی نجم‌آبادی که از شاگردان معروف شیخ بود گفت من شهادت میدهم تو اعلم از من هستی، تو چگونه مرا معین میکنی؟ آقا میرزا حسن تهرانی گفت بله، من هم خودم را از تو اعلم میدانم، ولیکن من به درد ریاست نمیخورم. ریاست علاوه بر اعلمیت یک دماغ و فکر و تحمل و سعی می خواهد که این بار را بردوش بگیرد و من آن را ندارم و تو داری و لذا تو را به این سمت منصوب می کنیم و ما هم از اطراف تو را کمک می کنیم و رهایت نمی کنیم و تنهایت نمی گذاریم. و خلاصه مرجعیت را با گریه و عدم رضایت برگردن آقا میرزا محمد حسن شیرازی رضوان الله علیه گذاشتند. همچنین درباره آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی رحمت الله علیه می گفتند ایشان به اندازه قلبش پاک و صاف و نورانی بود که اصلاً خیال ریاست نمی کرد. اصلاً خیال تفوق نمی کرد. معنی ریاست را نمی فهمید. می گویند آقا شیخ هادی تهرانی که معروف بود همه علما را به باد انتقاد می گیرد و تأیید می کند، از آقا میرزا محمد تقی شیرازی و از رویه و مرام و قدس و طهارت و صفای باطنی او نتوانسته بود اشکال بگیرد. بله، فقط اشکالش این بود که می گفت این صفایی که آقا میرزا محمد تقی شیرازی دارد این صفای اکتسابی نیست، این ذاتی اوست و به درد نمی خورد. او یک معصومی است ذاتی، او خارج از موضوع است. خوبی و بدی را باید روی صفات اختیاری بدانیم و آقا میرزا محمد تقی شیرازی ذاتاً معصوم است و ذاتاً پاک است. این را هم به عنوان عیب می گفته است. خب، افرادی مانند اینها باید زمام را در دست بگیرند، مانند آقا میرزا محمد تقی شیرازی که تمام دنیا به او اقبال بکند یا ادبار برایش تفاوتی نمی کند. و داستان‌ها از او نقل می‌کنند، خیلی داستان‌های مفصل. از جمله می‌گویند از آقا شیخ محمد بهاری رحمت الله علیه که از شاگردان مبرز مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه بوده سوال کردند ما می‌خواهیم به آقا میرزا محمد تقی شیرازی رجوع کنیم، آیا رجوع کنیم یا نکنیم؟ ایشان می‌گوید من امتحانش می‌کنم. مرحوم آقا میرزا محمد تقی شیرازی در صحن مطهر سید الشهدا علیه السلام نماز جماعت می‌خوانده است و تمام صحن به ایشان اقتدا می‌کردند. روزی آقا شیخ محمد بهاری هم آمده سجاده‌اش را پهلوی سجاده ایشان انداخته و مقارن ایشان شروع کرده بود به نماز خواندن، در حالی که آقا میرزا محمد تقی شیرازی هم نماز می‌خوانده است. بعد از فراغت از نماز به آن افرادی که سوال کرده بودند گفته بود از این مرد تقلید کنید برای اینکه در تمام حالات نماز اصلاً خطوری در قلبش پیدا نشد که این آمده است پهلوی من اینجا ایستاده و در مقابل من نماز می‌خواند. و می‌گویند باز همین آقا شیخ محمد بهاری در سفری زیارتی که به سامر را می‌رفتند همپالکی آقا میرزا محمد تقی شیرازی شد. در آن وقتها که مردم با کجاوه به مسافرت می رفتند، این طرف کجاوه یک نفر می نشست و آن طرفش هم یک نفر دیگر و ایشان می گفت من یک مطلب علمی را پیش کشیدم و اصولا می خواستم آقا میرزا محمد تقی شیرازی را عصبانی کنم که از میدان به در رود و یک جمله‌ای یک کلامی خلاف بگوید، ولی در تمام طول مسافرت بین کاظمین و سامرا که 18 فرسخ است آن هم با قاطر آن چه کردم یک کلام از دهان ایشان بیرون نیامد. حتی بعضی اوقات من تصنعاً می گفتم مثلا شما این مطلب را نمی فهمید چنین و چنان و فلان، ولی ایشان ابداً از آن منهاجش تعدی نکرد و همینطور آرام جواب مرا می داد. انتها. اما بعد از مرحوم شیخ و شاگردان او که مشروطیت پیش آمد و در اثر نفوذ دو سیاست متضاد انگلیس و روس میان علما اختلاف ایجاد شد، از اینجا دیگر یک قدری آب خراب و آلوده شد و کل یجر النار الی قرصته، یعنی هر شخص آتش تنور را به سمت نان خود سوق می‌دهد تا نان خود را بپزد، این آتش را به سوی قرص خود و آن هم آتش را به سوی قرص خود می کشد. این به عنوان شریعت، آن به عنوان شریعت به جان هم افتادند و همینطور ادامه پیدا کرد. دروس حکمت و فلسفه و عرفان و معارف اینها همه در حوزه ها تعطیل شد و اخیراً که دیگر خیلی افتضاح شد، کار به جایی رسید که اصلاً کسی مثلا نام اسفار را در حوزه نجف یا در حوزه قم نمی توانست ببرد. در کتاب فروشی ها یک کتاب حکمت پیدا نمی شد و کسی که می خواست این درس ها را بخواند مثل یک شخص غریب بود. مدرسی در آن حوزه وجود نداشت. با اینکه اساتید بزرگ حکمت مثل آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، آقا میرزا محمد باقر استهباناتی و شیخ الشریعه اصفهانی خود اینها پاسدار و از مدرسین حکمت بودند. بعد از اینکه اینها از بین رفتند، دیگر همه چیز از بین رفت. علوم معقول از بین رفت. غیر از اینکه فلان روایت را بخوانیم و ظاهرش را بیان کنیم، دیگر چیزی در دست کسی نماند و آن را هم بر طبق افکار و پندارهای خود توجیه و تأویل کردند. بدون علوم عقلی معنی روایات اصلا فهمیده نمی شود. اینها راجع به حکمت بود. عرفان که اصلا اسمش را نیاور. خدای ناکرده اگر کسی می خواست یک قدری دنبال واقع برود، دنبال حقیقت برود، یک قدری به خود برسد، همین قدر کافی بود که تمام حوزه با او با نظر اهانت و سخافت و رذالت بنگرد و او را یک شخص اجنبی و کافر و تافته جدا بافته ببیند. آخر یعنی چه؟ اگر حوزه حوزه نجف است، اینجا مقام امیرالمؤمنین است. این حرف ها چیست؟ چرا عرفان در اینجا نامش قدغن است؟ می دانید معنایش چیست؟ معنایش این است که نام خود امیرالمؤمنین علیه السلام قدغن است. خود امیرالمؤمنین علیه السلام تیرباران شده، لذا علومش هم تیرباران شده است. نهج البلاغه مگر در نجف بود؟ مگر کسی نهج البلاغه می دانست؟ شاید طلبه هایی می رفتن نجف و 20 سال می ماندند و بر می گشتند، دستشان به نهج البلاغه نمی خورد و نمی دانستند چیست. بله، امیرالمؤمنین یک نهج البلاغه نوشته است که می گویند در فصاحت و بلاغت تالی تلو قرآن است. اینها افسانه نیست. آن وقت شما می فهمید که مرحوم قاضی رضوان الله علیه و از آن بالاتر اساتیدش آخون ملا حسین قلی همدانی را رمی به تصوف می کنند که اینها صوفی هند. آسید جمال را می گفتند صوفی، آقا سید عبدالهادی شیرازی را که یک قدری مرد منزه و خیشتنداری بود می گفتند گرایش به تصوف دارد و به شاگردهای مرحوم قاضی عنایت دارد. این میزان سنجش نجف است. آن وقت این حوزه نباید فاتحش خوانده بشود؟ واقعا نباید خوانده بشود؟ این حوزه است؟ یعنی این حوزه تربیت مکتب قرآن و امیرالمؤمنین می کند؟ چند نفر بر سر سفره سیاهی دور هم جمع شدند، این او را به سوی خود می کشد، آن او را به سوی خود می کشد، این فلان را دعوت می کند، آن فلان را دعوت می کند، این برای طبع رساله به فلان شهر می فرستد و آن همچنین و همچنین و همچنین. شما می دانید ما این چند سالی که در نجف اشرف بودیم چه مرارتهایی از دست همینها کشیدیم. رویه ما چه بود؟ صوفی بودیم؟ سبیل گذاشته بودیم؟ کشکول دستمان بود؟ تبرزین داشتیم؟ ابداً این حرفها نبود. فقط همین بود که انسان می خواهد بفهمد که چیست؟ اگر خدا راست است، خوب ببینیم چیست؟ اگر آنچه را که امام می گوید راست است، ببینیم چیست؟ غیر از دنبال فهم رفتن که چیزی نبود، اما همین که می دیدند اگر این روش آفتابی و روشن بشود، دکان همه آنها به هم می خورد، در استراب می افتادند. علمشان علم شیطانی است. از این می ترسند که مبادا این حرف به گوش یک مسافر یا یک تازه وارد بخورد و او هم اهل علم و اطلاع باشد و بیاید و تفحصی کند و ببیند چنته آنها اصلا خالی است. من خودم در مجلسی در نجف بودم که بین دو نفر دعوا شد و یک نفر به دیگری می گفت چرا فلان کس یعنی آقای حاج عبدالرزاق کرمانشاهی را تو آوردی در نجف و پیش فلان کس بردی؟ اینها را که می آورند در نجف باید چند روز نگه داشت و بیرون کرد، زیرا که اگر در نجف بمانند و از حقیقت افکار و اخلاق بعضی اطلاع پیدا کنند، دیگر هیچ وجوهات خود را برای نجف نمی فرستند. حوزه نجف حوزه قتل و غارت و نهب و استلاب سهم امام شده بود. امیرالمؤمنین چقدر تحمل کند؟ چقدر اینها را بیرون نریزد؟ گوش می کنید چه می گویم؟ بنده که در نجف بودم خدا نگه داشت. سه عامل بود که نتوانستند ما را بیرون کنند و الا بیرون می کردند. اول اینکه از کسی شهریه نمی گرفتم و الا شهریه‌ام را تحقیقاً قطع می کردند. هر کس که یک کمی بیشتر در مسجد سهله یا مسجد کوفه بود یا کمتر در مجالس عمومی وارد می شد، شهریه‌اش قطع می شد. دوم اینکه اقوام و عشیره ما همه از علما و اهل علم بودند، چه از مردگان چه از زندگان، و اینها همه را می شناختند و نمی توانستند با من مبارزه بکنند، زیرا که از احیای از علما هم بسیاری بودند که با آنها در می افتادند و آنها در وجهه و شخصیت خودشان نمی دیدند که بتوانند با اینها در بیفتند. سوم اینکه من یک طلبه‌ای بودم که واقعا هر کسی جلوی من در می آمد زود حسابش را می دادم به دستش. در مجالس و محافل ابداً کسی نمی توانست بر علیه قاضی حرف بزند. اینها همه پشت سر بود و صدایش به گوش ما می رسید. یا پشت سر علامه طباطبایی ابداً و ابداً ما با چهار کلمه روشن می کردیم که آنچه شما دارید پشیزی بیش نیست و حقیقت این است. الان هم بعضی از آنها حیات دارند و معزالک وقتی که در بازار راه می رفتیم نگاه همه به ما نگاه بغض و عداوت بود. معلوم بود که یک چیزی شنیدند و الا چه کسی به ما نگاه می کرد؟ ما یک طلبه ایم سید که رفته ایم نجف و مشغول درس خواندن هستیم. به کار خودمان هم مشغولیم. درسمان هم بد نیست. بزرگان می گویند درسش هم بد نیست. عمرش را هم تلف نمی کند. چنین و چنان است. جزوه ها و تقریرات را هم می نویسد. از این جهت هم که اشکال ندارد. پس این اشکال چیست؟ اینکه شما می گویید فلان کس صوفی است و منحرف است، ما بیاییم این را بشکافیم، صوفی یعنی چه؟ یعنی درست درس خواندن، متوجه شدن، مراقبه داشتن. اگر این است، خب انسان خیلی خوب است صوفی باشد. اگر این نیست، خب شما که دارای عنوان مرجعیت هستید، چرا تهمت میزنید؟ مراجع در آن وقت همه بر این اساس بودند و بعضی ها میگفتند ما کلیات عرفان را قبول داریم ولی این حرفها چیزهای جزئی است و خیلی مهم نیست. انسان به اینها میرسد. انسان باید دنبال همین مصادر و اموری باشد که عنوان تبلیغ و ترویج و شریعت دارد و غیر از این چیزی نیست. شما میدانید در این سالها مرحوم قاضی و علامه طباطبایی و امثال اینها و هر کسی که میخواست یک بوی از عرفان ببرد در چه اتهامات و مضیقه هایی بود. از هستی ساقط می شد. اینها هم جمع شدند دور قبر امیرالمؤمنین به عنوان دین، به عنوان حفظ شریعت، به عنوان نگهداری حوزه هزار ساله شیخ طوسی که الان برگردن ماست. می خواهند حوزه را نگه دارند. بسم الله، به فرمان نگه دار. اما مگر می شود امیرالمؤمنین را گول زد؟ عزیز من، امیرالمؤمنین زنده و مردهش یکی است. نگه می دارد، نگه می دارد، نگه می دارد. بعد آخر می آید و با مخ می اندازدتان در قعر جهنم و ابدا باکی ندارد. با امیرالمؤمنین که نمی شود بازی کرد. علمایی که به خود مغرورند و مشهورند و دنیا را برای طعمه های نفسانی خود سید و شبکه قرار داده اند، از هر موجودی خطرناکترند. من یک وقتی فکر می کردم خداوند در این دنیا حیواناتی قرار داده است. گرگ، شیر، پلنگ، اینها هر کدام حیوانات درنده هستند. اینها مانند کدام یک از این حیوانات هستند؟ دیدم که نمی شود اینها را به هیچ حیوانی تشبیه کرد، بلکه باید حیوان را با آنها تشبیه کرد. بعد دیدم که نه، شیر و پلنگ را هم نمی شود به اینها تشبیه کرد. اینها حکم تانک را دارند. تانک وقتی حرکت می کند و می آید جلو، هیچ نمی فهمد که زیر آن انسان باشد، حیوان باشد، درخت باشد، در باشد، دیوار باشد، هرچه باشد زیر خود می گیرد و نابود می کند و می رود. علمای سوء العیاذ بالله اینطور نفسی پیدا می کنند که برای به دست آوردن مقاصد و پندارهای شیطانی خود هیچ چیزی مانع و رادعشان نیست. شما هزار آیه قرآن برایشان بخوانید، زود چهار تا فرمول جلوی دستتان می گذارد که این آیه راجع به آنجاست، این آیه راجع به اونجاست، راجع به اینجا نیست. روایت می خوانید می گوید آقا جان این روایت معارض است با آن روایت، آن را باید عمل کنی. آقا جان شما که دیروز در فلان مجلس آن روایت را ترجیح می دادی، چگونه الان به مصلحت خود این روایت را ترجیح می دهی؟ شما می گفتی آن روایت معارض دارد و قابل عمل نیست، چرا امروز به آن تمسک می کنی؟ و امثال اینها خیلی عجیب است. آن وقت توجه کنید مسئله از چه قرار است؟ مسئله از این قرار است که اگر شما می شنوید که صدام لعنت الله علیه با تانک وارد صحن امیرالمؤمنین علیه السلام شده است، خیلی تعجب نکنید. به خدا قسم آن شخصی که به نام مرجعیت و امثال اینها انحراف از صراط مستقیم امیرالمؤمنین دارد و با کبکبه و دبدبه وارد صحن می شود، او از هزار تا از این تانک ها بدتر و خطرناکتر است. و آن تانک هاست که این تانک ها را به وجود آورده است. این تانک ها برای امتحان من و شماست. از ظالم و سیفی انتقم و به و انتقم و من. ظالم شمشیر من است. من با او از مردم انتقام می کشم. بعد هم از خود او انتقام می کشم. صدام ظالم است و منتقم، ولیکن این جریانات گتره نیست، خود به خود نیست، از زیر نظر پروردگار مخفی نیست، از زیر نظر امام زمان مخفی نیست. صدام نمی تواند خدا را گول بزند و در یک حجره مخفی کند و بعد خودش بیفتد جلو. او با اینکه ظالم و ستمکار است، لعنت اولین و آخرین بر او باد که جنایتکاری مثل او پیدا نشده، ولی معذالک اگر از نقطه نظر تحقیق بسنجیم، این خطرناکتر است یا آن که از اول عمر ریش و پش می گذاشته و امامه و قبا و ردایی و رفته در سردابهای نمور نجف و شبها هم در بالای بام آن عجه‌های شدید را خورده برای اینکه رئیس بشوم، نه برای اینکه من خدمتی بدین کنم. آری، همکنون که در بازنگری قبل از تب این سطور نگارش می‌یابد، یعنی دهم صفرالخیر 1424 هجری قمری، ما شاهد سقوط و اضمحلال صدام ملعون و حکومت ننگین و ضد شریعت و بشریت بعث عراق توسط آمریکا و انگلیس می باشیم و معجزه مشیت و تقدیر الهی را در ناموس عالم تکوین مشاهده می نماییم و انجاز وعده الهی را در سرنگونی جباران و ستمگران بالعیان لمس و شهود می کنیم و استمرار این سنت تکوینی را در محو و هبوط همه مستکبران و ظالمین از خدای متعال و صاحب ولایت کبرا حضرت بقیت الله ارواح و نال تراب مقدم الفدا خواست داریم. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. امیرالمؤمنین را نمی شود گول زد، امیرالمؤمنین بیدار است و می‌خواهد این دستگاه را برچیند. حالا شما انشاءالله بعداً ببینید چه دستگاه‌های خوبی پیش می‌آید و اینها هم از بین می‌روند. حوزه تشکیل می‌شود، حوزه خوب، حوزه‌ای که شهید اول و شهید ثانی و علامه هلی و مقدس اردبیلی و امثال اینها می‌پسندند. حوزه‌ای که پاسدار قرآن و علم و عرفان و عقل و درایت و رسیدن به حقایق است. حوزه‌ای که طلبه‌های خود را به ایثار و گذشت و عبادت و شبزنده‌داری و تفکر در آلاء پروردگار دعوت می‌کند. حوزه‌ای که طلبه‌های محصل و جدی و درسخوان و مراقب که هر ساعت از زندگی خود را بیهوده هدر نمی‌دهند و خود را مأمور و عبد پروردگار می‌دانند و بر طبق آن امری عمل می‌کنند تربیت می‌کند. از این به بعد آن حوزه انشاءالله تشکیل می شود. آری، این صفاتی که ما در روایات می خوانیم وقتی با کارهای این افراد تطبیق می کنیم تا یک اندازه‌اش را می گوییم که حمله به ظاهر کن، حمله به ظاهر کن، حمله به صحت کن، حمله به صحت کن. انسان ظاهر را هم نباید از دست بدهد. خب، این کار را هم می کنیم ولی حالا واقعا حمله به ظاهر کردن واقع را عوض می کند؟ ما حمله به ظاهر می کنیم. ما سکوت اختیار می کنیم. جماعت های بیچاره می روند دنبال این مسکینان و از اینها تبعیت می کنند. اما پیش حقیقت و حقیقت الحقائق و اصل الوجود و سر رحمانی و حقیقت محمدیه هم مخفی است. پیش خود امیر المؤمنین هم مخفی است. وقتی انسان می‌بیند تا همین اخیر در صحن نجف اشرف 5 نماز جماعت در موقع مغرب اقامه می‌شود، 5 نماز در این صحن کوچک، این صحیح است؟ خدا که می‌گوید همه باید با هم اتفاق کنید و دست از تفرق بردارید. چند نماز در یک مکان مختصر خواندن، این درست است؟ البته این غیر از آن مساجد اطراف و غیر از مساجد خود صحن مثل مسجد عمران و بالا سر و خضراست. در خود صحن غیر از رواقها در هر گوشه رواق یک نماز دیگر. بعد این آقا می رفت، 10 دقیقه دیگر یک آقای دیگر می آمد تا نزدیک طلوع آفتاب چندین نماز جماعت یکی پس از دیگری خوانده می شد. خدا می‌فرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز را باید اول وقت خواند، تمام شد. یک نماز هم بیشتر نخوانید. در صحن هم یک نماز بیشتر نباید خواند. اگر کس دیگری بخواهد نماز بخواند، باید جلوی او را گرفت، نباید نماز خواند. همچنین نباید خود انسان بایستد و نمازهای متعدد بخواند، یا اینکه مثلا نماز جماعت ظهر را در این مسجد بخواند، آن وقت 2 مرتبه برود همان ظهر را در مسجد دیگر بخواند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آیا پیغمبر هم همین طور بود؟ ائمه هم همین طور بودند؟ و به عنوان حفظ شریعت این کارها را می‌کردند. مگر این حفظ شریعت است؟ این حفظ شکم است؟ این حفظ مقام است؟ کدام مقام؟ آن مقامی که از هر مقامی رذل‌تر و پست‌تر است و انسان را به نهایه می‌کشاند به این جاهایی که ملاحظه می‌کنید. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام بالاست و بر فراز همه چیز و چیزی بر فراز اسلام نیست. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت لباسی است که پروردگار بر تن خود دارد و برای رسول خود دارد و برای مؤمنین دارد، اما این مسکینان و منافقین نمیفهمند. ما که میگوییم منافقین، شما خیال میکنید منافقین یعنی همان منافقین زمان رسول خدا، اما نه، انحصاربانها ندارد. هر کسی که اصلا نفهمد عزت اختصاص به خدا و رسول خدا و مؤمنین دارد، او منافق است. هر کسی که دعوت به نفس کند طبق این آیه مبارکی قرآن ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. به هیچ یک از افراد بشر که خدای متعال به آنان کتاب و دستور و نبوت داده است اجازه داده نشده است که مردم را به سوی خیش دعوت کنند و از خدا روی گردانند. منافق است. منافق یعنی آن کسی که دروست، یعنی ظاهرش یک چیز نشان می دهد ولی باطنش چیز دیگر است. وقتی شما با او برخورد کنید، یک قسم با شما مواجه می شود، در پشت سرتان یک حرف دیگری می زند. و از آن نفاق عجیبتر آن است که اگر هم حرفی نزند، در دلش آنطوری نیست که با شما برخورد کرده. با شما به بشاشت و خوشی قربانت گردم، فدایت شبم، ولیکن در باطن نقشه‌ای کشیده که شما را از پا در بیاورد. در ظاهر میگوید مردم دنبال اسلام بروید، دنبال قرآن بروید و چنین و چنان، ولی خودش برخلاف اسلام عمل میکند و پایش را در یک کفش کرده تا این احکام را از بین ببرد. این منافق است. خدا با کسی رفاقت خاص ندارد. او در صراط مستقیم مردم را حرکت می‌دهد. میزانش میزان مستقیم است. فرموده است رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. خداوند آسمان را برافراشت و ترازوی عدل و داد بگستراند تا پای خود را از جاده اعتدال و میزان فرا نگذارید. آن وقت می شود این حرف ها را بزند و بگوید ما آسمان و زمین را بر اساس عدل و میزان حق آفریدیم، ولی در این امور انان ما را به دست خود ما بدهد و بگوید در هر پنداری، هر غلطی و هر کسافتکاری که کردید اختیار با جناب عالی است، چون شما عالم شریعت هستید و من اختیار را به دست شما دادم و شما هم دارای ولایت هستید و هر کاری می خواهید بکنید. این درست است؟ نه. طلاب علوم دینیه همه باید از قدم اول با علم و عمل حرکت کنند، همانطوری که سابقین حرکت کردند. ببینید سید ابن طاووس خودش و دو برادرش علی و احمد به چه مقاماتی رسیدند. یا اینکه ببینید بحرالعلوم که زمان زیادی هم از موتش نمی گذرد، حد اکثر حدود 200 سال است، چه مقاماتی داشت. ببینید کسانی مانند شیخ جعفر کاشف الغطا که از شاگردان بحرالعلوم و هم دوره‌ای های او بودند، چه مردمان پاک و صافی بودند و چه قسم دنیا با آنها رو می کرد، ولی آنها خود را نمی باختند و شب بر می خواستند و در محراب عبادت گریه و زاری می کردند و تمام دنیا مقلدشان می شدند یا نمی شدند تفاوتی نداشت و این چیزها را به پشیزی نمی خریدند. انسان بایستی که بر این صراط حرکت کند و الا خطر حتمی است. آنچرا که خداوند برای سابقین گفته برای ما هم هست. آیات قرآن کلیت دارد و انحصار به رسول خدا و زمان رسول خدا ندارد، بلکه همه زمانها را تا روز قیامت بدون استثناء شامل می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بود سخنان ارزشمند ایشان که از نوار پیاده شده است. گرچه عبارات خطابی است و چندان رعایت ضوابط نگارش و تألیف را ندارد، ولی راقم سطور را خوش نیامد که از درج و ضبط عین کلمات و عبارات آن رادمرد میدان علم و عمل و حریت در فکر و عمل خودداری ورزد و شیفتگان تلقی حقایق را از ادراک حق مطلب و حقیقت محروم سازد. آری، در هر جا که این فتنه خانمان سوز تعصب و تهجر رخنه نماید، بساط عدل و قسط برچیده می شود و انقمار در جهالت و عصبیت به جای تیران در عالم قدس و انقماس در بهار برکات بی پایان الهی می نشیند. خود این حقیر را به جرم تدریس فلسفه در یکی از مدارس معروفه وابسته به مراجع وقت از مدرسه بیرون کردند و دیگری را به جهت پرداختن به رد و ایراد بر مبانی حکمت اجازه درس و بحث دادند و همانطور که مرحوم والد رضوان الله علیه در نوار اشاره فرمودند با حربه و مستمسک دفاع از تشیع و حریم فقه و فقاهت و پاسداری از حدود و ثغور مرجعیت استفاده از حجرات و مدرس را بر مدرسین حکمت حرام و صرف اموال و سهم امام علیه السلام را منحصر در بحث و تبلیغ فقه و اصول قلمداد کردند. اما این چنین نیست که برای ابد چهره فروزان حقیقت و واقع در پس نقاب جهل و خودپرستی و غبار هوا و هوس نفوس بیخبر از جمال مقصود پنهان بماند و بشارت افتتاح حوزه علمیه امیرالمؤمنین پسند و امام زمان پسند را همواره در جان و ضمیر خیش مشتعل و فروزان می‌داریم و از خدای منان مسئلت می‌نماییم هر چه زودتر این بشارت را جامعه عمل بپوشاند و مکتب توحید و عرفان اصیل تشیع را در عتبه ملکوتی حضرت مولا الموحدین علیه السلام مستقر نماید تا اینکه دیگر طلاب و فضلا مجبور نشوند برای رفتن به منزل مرحوم قاضی عبا بر سر بکشند و مراقب بر سر کوچه و خیابان بگمارند. حوزه‌ای که از هر کوی و برزنش ندای توحید و عرفان بلند شود و لوادارانی چون قاضی ها و سید احمد ها و سید حسن مسقطی ها را به جامعه علم پرور و حقیقت جوی بشریت تحویل دهد. آمین. علیس الصبح و به قریب.